رحمت و سلامتی خداوند بر شما. خداوندا، مرا امتحان کن و بیازما. دل و اندیشم را از بوته آزمایش بگذران. آمین. یکی دیگر از موانع برای یافتن اهمیت واقعی خیشتن در مسیح، دروغ‌های شیطان است که می‌گوید در جستجوی تأیید از طرف مردم باش. در ادامه خواهیم داشت. این عدم تأیید می تواند به اشکال گوناگون جلوه‌گر شود. چه کسی از میان ما زیر بمباران و حملات لفظی دیگران قرار نگرفته و درد جانکاه قضاوت و طرد شدگی را نچشیده است؟ چه کسی در اثر طرد شدگی عاطفی از سوی خانواده و دوستان دچار سرخوردگی نشده است؟ چه کسی در اثر شنیدن انتقادات خشن دلشکسته نشده است؟ اینها واقعیت‌های زندگی است، خصوصاً برای خادمان مسیح. ظاهراً پولس رسول با چنین انتقادات و طرد شدگی بیگانه نبود. در کتاب غلاطیان باب 1 آیه 10 او سؤال مستقیمی را مطرح می‌سازد: آیا تلاشتان این است که انسان را خوشنود سازید یا خدا را؟ اگر می کوشید خوشنودی انسانها را به دست آورید، خادم واقعی مسیح نیستید. پولس می داند که ما تشنه این هستیم که مورد محبت خدا باشیم و هرگاه این محبت و پذیرش را احساس نکنیم، به انسانها متوسل می شویم تا این خلأ را پر سازیم. من مایلم 5 دام را با شما در میان بگذارم که مربوط می شوند به خوشنود ساختن انسان ها به جای خوشنود ساختن خدا. کسی که هدفش خوشنود ساختن انسان هاست، اولویت را طبعاً به جلب رضایت مردم می دهد تا به اطاعت از خدا. کتاب اول تسالونیکیان باب 2 آیات 4-6. اگر با چنین وسوسه‌ای در کشمکش هستید، وسوسه خواهید شد تا حقیقت را به خاطر حفظ دوستی زیر پا بگذارید. اخیراً یکی از اعضای کلیسایم به من تلفن کرد و خواست که مراسم ازدواج را برای دوستش انجام دهم. خیلی زود متوجه شدم که او می‌خواست مراسم را روز بعد انجام دهم و اینکه خانومی که می‌خواست ازدواج کند مسیحی نیست. فوراً دانستم که نمیتوانم چنین کاری انجام دهم و وقتی اعتقادم را برای او توضیح دادم از من رنجید و مایوس شد. او فکر میکرد که دوستی ما میبایست بیش از تصمیم به اطاعت از خدا برایم ارزش داشته باشد. اگر در پی جلب خوشنودی مردم بودم، میبایست در خصوص ایمانم سازشکاری میکردم و طبق درخواست او عمل میکردم. کسی که هدفش خوشنود ساختن انسان هاست، دچار بی‌ثباتی عاطفی بسیار می شود. کتاب مزمور باب 1. چه مبارک از کسی که مطابق حقایق الهی زندگی کند و از بدکاران مشورت نگیرد. کسی که در پی جلب نظر مردم است، محرکش هوس‌ها و خواسته های مردم است و احساسات و عواطفش همچون امواج دریا متلاطم است. وقتی با نارضایتی و انتقادات مردم مواجه می شود، دچار افسردگی می گردد و وقتی دیگران خوشنودن، او نیز شاد می شود. او مانند کسی می شود که در یعقوب باب 1 آیات 6-9 توصیف شده است. کسی که هدفش خوشنود ساختن انسان هاست، به آسانی آلت دست دیگران قرار می گیرد و خودش نیز در این وسوسه می افتد که دیگران را آلت دست قرار دهد. ترس از طرد شدگی از سوی بعضی از افراد او را برده ایشان می سازد یا از او فردی مستبد پدید می آورد که حاضر نیست عقاید هیچ کس را بپذیرد. من بعضی از شبانان را دیدم که از موقعیت خود بهره جستن و با ابراز نارضایتی از گله خود سبب آزردگی خاطر آنان گردیدن. ایشان کوتاهی اعضای کلیسای خود را در زندگی روحانیشان برجسته ساختند و آنان را ناشایسته عنوان پیروان عیسی قلمداد کردند و از این راه آنان را دچار احساس تقصیر بسیار ساختند. کار سختی نیست که چنین افرادی را که خواستار رضایت مردمند آلت دست قرار داد، اما این روش مسیح نیست. کسی که هدفش خوشنود ساختن انسان هاست اغلب خشمگین است، زیرا اکثر اوقات قادر نیست احساس واقعی خود را ابراز دارد. کتاب افسوسیان باب 5 آیه 25. از آنجا که می ترسد به دیگران اهانت کند، احساسات خود را در درون خود نگه می دارد و به این ترتیب خشم در او مانند دیگ زود پس انباشته می شود. خشمی که فرو خورده شود افسردگی را پدید می آورد و خشمی که به بیرون ریخته شود موجب بدگویی و بروز رفتاری مخرب می گردد. باید بیاموزیم که چگونه حقیقت را با محبت بیان کنیم. کسی که هدفش خوشنود ساختن انسان هاست به ندرت دست به خدمت جدیدی می زند، زیرا از نظر دیگران می ترسد و از امکان شکست هراس دارد. اما از خلق می ترسیدن پس او را واگذارده برفتن. کتاب مرقس باب 12 آیه 12. این قبیل افراد از نظر روحانی فلج می باشند. به سادگی می توان مشاهده کرد که شخصی که در پی خوشنودی انسان هاست احساس ارزشمندی نمی کند، زیرا محرک او خواسته های مردم است. احساس ارزشمندی نتیجه پذیرش کامل ما در مسیح است. کتاب کلسیان باب 1 آیات 21 و 22. تا زمانی که برای احساس رضایت خواهان تأیید انسانها باشیم، احساس ضعف و آسیب پذیری خواهیم کرد. اما رومیان باب 8 آیات 28 تا 38 را بخوانید و بپذیرید که مسیح با شماست و در کنار شما می ایستد و از این طریق دل خود را تقویت دهید. اگر خدا با شماست، کیست که بر ضد شما باشد؟ زمانی که بدانیم که احساس اهمیت ما از مسیح ناشی می شود، قادر خواهیم بود که دیگران را بهتر خدمت کنیم و عقاید و انتقادات ایشان را واقع بینانه تر ببینیم. بخش چهارم، احساس اهمیت در اثر شکست ها. اهمیت شکست. وقتی در دانشگاه الهیات بودم، تحت شاگردی شبانی مهربان و خدا ترس قرار داشتم که بسیار دوست داشت به من بگوید دعا می کنم که خدا به تو آنقدر شکست بدهد که تو را فروتن نگه دارد و آن مقدار موفقیت بدهد که امیدوار باقی بمانی. سالها تجربه به او آموخته بود که شکست امریست غیر قابل اجتناب. اما آنچه که اهمیت دارد این است که برداشت ما از شکست های من چیست و با آنها چگونه مواجه می شویم. به قول گرانتلند رایس، شکست اگر به قلب من حمله نکند زیاد بد نیست. موفقیت اگر وارد سر من نشود خوب است. شکست وقتی وارد قلب شخص می شود به احساس اهمیت او لطمه می زند و سبب می شود که او اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و اشتیاقش برای مسیح کاهش یابد. در بررسی هایی که تا کنون در مورد بنیاد کتاب مقدسی برای یافتن احساس اهمیت انجام داده ایم، متوجه خطر کسب اهمیت از انجام کار یا جلب تایید دیگران شدیم. پاسخ خدا به دام انجام کار در درک ما از مرگ مسیح یافت می شود. مرگی که به واسطه آن از طریق فیض نجات یافته و در پیشگاه خدای مقدس عادل شده ایم. کتاب رومیان باب 5 آیه 1. به همین شکل وقتی می آموزیم که خدای پدر ما را در مسیح به طور کامل می پذیرد، از دام خوشنود ساختن مردم رهایی می یابیم. عدم درک درست این حقایق بنیادین کتاب مقدس میتواند سبب شود که شخص عمیقاً خود را محکوم سازد و در نتیجه از خدا دور شود و خود را بی ارزش بپندارد. در این بخش به بررسی اینکه چگونه میتوانیم با شکست‌هایمان به طور خداپسندانه مواجه شویم تا احساس ارزش خود را به گونه‌ای سالم پرورش دهیم میپردازیم. شکست به اشکال مختلف روی میدهد. شخص شریعتگرا شکست را به علت عدم رعایت احکام اخلاقی خدا تلقی می کند، طوری که وقتی مرتکب گناهی می شود، در ورطه محکوم ساختن خیشتن غوطه‌ور می شود و در جستجوی راه‌هایی برای جبران گناه خود بر می آید. مثلا ممکن است مبلغ زیادی پول به کلیسا بدهد یا به خدا قول بدهد که اگر او را ببخشاید، کار بزرگی برای او انجام دهد. یا شاید توبه و پشیمانی خود را به درون خود بریزد و روزها از افسردگی رنج ببرد. او از آنجا که شیرینی فیض و شفقت خدا را به هنگام گناه خود نمی چشد، طبعا نسبت به کسان دیگری که به گمان خودش در گناه زندگی می کنند، سخت گیر و ناشکیبا می شود. ممکن است احساس کند که آنانی که در گناه می افتند شایسته محبت نیستند، چرا که خودش نیز خود را لایق چنین محبتی نمی شمارد. شاید هم احساس کند که دیگران باید به نوعی تنبیه شوند تا بیاموزند که دیگر گناه نکنند و زندگی مقدسی داشته باشند. چنین نگرشی سبب می شود که رهبران کلیسا محبت خود را از آنانی که از نظر اخلاقی سقوط می کنند دریغ دارند و به جای اینکه ایشان را به سوی محبت خدا بازگردانند تنبیهشان کنند. توجه داشته باشید که در غلاطیان باب 6 آیه 1 پولس ما را ترغیب می کند تا آنانی را که سقوط کردند با فروتنی به وضعیت اول بازگردانیم، نه اینکه ایشان را تنبیه کنیم. به طور خلاصه هر بار که شخص شریعتگرا شکست می خورد، احساسش درباره اهمیت خیشتن جریح دار می شود و عمیق‌تر در ورطه محکوم ساختن خود و نومیدی فرو می رود. آیا برای شخص شریعتگرا امیدی هست؟ اما شخص کمالگرا همواره در احساس محکومیت زندگی می کند، زیرا می پندارد که هیچگاه کارش را کامل انجام نداده است. او روش زندگی خود را به گونه‌ای شکل می بخشد که از شکست و شرمساری بپرهیزد. هرگاه موفق شود دچار غرور می گردد و هرگاه شکست بخورد دچار ناامیدی می شود. او در تلاش است تا کارهای غیر ممکن را به واسطه برخورداری از زندگی کامل در دنیایی ناکامل به انجام برساند. در او احساس ارزش همیشه دچار اختلال است و همواره در این ترس زندگی می کند که مبادا معیارهای سخت گیرانه خود را در مورد کمالگرایی رعایت نکند. چگونه چنین شخصی می تواند به گونه‌ای متعادل احساس اهمیت کند؟ سرانجام عده دیگر از شکست‌هایی که در گذشته تجربه کردند در ترس به سر می برند. در اوائل خدمتم اتفاقی برایم افتاد که هیچگاه فراموش نمی کنم. از من خواسته شد تا گروهی متشکل از 70 دانشجوی کالج را رهبری کنم. در ظرف 4 هفته تعداد افراد گروه به 6 نفر کاهش یافت. شبانم مرا مورد بازخواست قرار داد و مرا متهم کرد به اینکه آن گروه سنی از دانشجویان کالجش را از بین بردم. حتما می توانید احساس محکومیتم را مجسم کنید. شکست اگر انسان نداند چگونه مطابق با کتاب مقدس با آن مواجه شود می تواند فلج کننده باشد. خب عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر، به یاد ما بیاور که تو به ما فیض بخشیدی تا در حضور تو باشیم و این نه بر حسب اعمال ما به دست آمده است، بلکه بر اثر رحمت و مهربانی تو. ما در حضور تو مقدس شمرده شده ایم با تمام شکست ها و ناتوانی ها. حمد و جلال بر تو باد تا ابد الآباد. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.